بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در بحث حرکت جوهری استدلال اولی که علامه آوردن گذشت، سب ایراد بر این ایراد بر این استدلال تر شد. ایراد اول و جوابش و ایراد دوم و پاسخش گذشت، رسیده بودیم به ایراد واقع سوم. در ایراد سوم مستشکل میگه که اگر توجیه حرکت در چهار مقوله میسور نبود مگر به این که حرکت در جوهر رو قائل بشیم، خب طبیعتا حرف شما رو میپذیرفتیم. خوب، اما میشه حرکت های چارگانه عرضی رو به گونه دیگری توجیه کرد با اینکه منبع جوهریش ثابت باشه. منبع جوهریش ثابت باشه، این تغییر و تحولاتی که در اعراض چارگانه پیش میاد به حسب تحولات بیرون از جوهر جسمانی سامان پیدا بکنه. یک توضیحات در جلسه قبل داریم، مثلا در حرکت های طبیعی وقتی یک سنگ رو از یک نقطه دور از زمین رها می کنیم، می بینیم این سنگ به نحو طبیعی به سوی پایین داره میاد. توجیه رو که فلاسفه پیش از صدرا راجع به این حرکت می کردن این بود که جوهر ذات این جسم سنگ ثابته. این که میبینید در حال حرکت هست و این حرکتی که امر تجددیه، زیر سر مراتب غرب و بعد این سنگ با کل خودش هست. کل سنگ چیه؟ کره زمین هستش. این از کلش جدا شده، از کلش جدا شده. الان این فاصله ای که از کلش گرفته در او ایجاد میل میکنه، یعنی در سنگ ایجاد میل میکنه و این سنگ به طرف پایین حرکت میکنه. هرچند به طرف پایین تر میاد میلش شدیدتر میشه، به واسطه این که به اون کل طبیعیش نزدیکتر میشه، میلی که در او ایجاد میشه دیروز توضیح دادیم در او شدت پیدا میکنه و با سرعت بیشتری به طرف کل خودش حرکت میکنه. پس بنابراین حرکتی رو که در سنگ ایجاد شد زیر سر میلی هستش که به واسطه غرب و بعد به کل طبیعیش در او ایجاد و ازدیاد میشه. ما الان حرکت سنگ را به طرف کلش توجیه کردیم بدون اینکه این تجدد و حرکت را زیر سر حرکت جوهری سنگ بدونیم. این در حرکت طبیعی سنگ. در حرکات قصری هم همینجوریه. مثلا در حرکت قصری که شما سنگ رو به طرف بالا پرتاب میکنید، سنگ رو به طرف بالا پرتاب میکنید، اینجور نیستش که در این حرکت جوهر سنگ در حال تغییر و تحول باشه و به تبع او این حرکت عینی حاصل بشه. به این شکل نیست، بلکه مسئله به این شکل استش که ضربه ای رو که از بیرون به این سنگ وارد میشه، نیرویی که از بیرون به این سنگ وارد میشه، به اضافه موانعی رو که در این مسیر برای این سنگ وجود داره، برای این حرکت قصری وجود داره، با هم دیگه جمع میشه و منشأ ایجاد یک حرکت برای این سنگ میشه در لحظه اول. در لحظه دوم باز اون نیرویی که قبل بوده که حالا ضعیف‌تر شده با موانعی که حالا در مرحله بعدی بارش پیش میاد، در هر لحظه شما میبینید وضعیت خاصی به این سنگ داره از بیرون وارد میشه که این سنگ رو به طرف بالا میبره و هر کم میره یایاش کنتر میشه تا جایی رو که دیگه این عامل بیرونی از بین میره. عامل بیرونی ترکیبی است از نیروی اولیه وارد شده و موانعی رو که بین راه وجود داره، اصلا ربطی به جوهر سنگ نداره. توجیه حرکت عینی قصری که این سنگ به طرف بالا داره از برایندی که به واسطه اون نیروی اولیه و موانع حاصل میشه دم به دم داره اینو تغییر میکنه. به همین خاطر هم ازش که این هر کسی به طرف بالا هی میبینید یواش یواشتر میشه، شلتر میشه، تا جایی که دیگه این نیرو و برایندی که با اون موانع داشت تمام میشه، لذا سنگ بر میگرده به طرف زمین. پس در حرکت قطری هم وضعیت به این شکل، در حرکت های طبیعی هم همینجوریه. در حرکت های طبیعی، در حرکت نفسانی، در حرکت های نفسانی که مثلا نفسی وجود داره، یا نفس حیوانی یا نفس فرض کنیم ناطقه انسانی که مرحله ای از او همون نفس حیوانی هستش، وقتی حرکتی رو انجام میده به ارادهش، اون چیزی که منشأ یک حرکت میشه، مثل که من دستمو حرکت میدم، اراده های جزئی پی در پی است که نفس من اعمال میکنه. اراده های جزئی پیوسته و تدریجی که نفس من انجام میده باعث میشه دست از اینجا حرکت بکنه بیاد به اینجا. یعنی در هر لحظه من اراده کردم بیاد اینجا، بیاد اینجا، بیاد اینجا، بیاد اینجا، و مجموعهش یک حرکت درست میشه. پس این حرکت دست از نقطه الف به نقطه ب وابسته اراده های جزئی متجددی است که به تدریج این اراده ها میاد، طبیعتا این حرکت هم حاصل میشه. الان شما میبینید که حکمای غیر از صدر متعلمین توانستن انواع حرکات رو توجیه بکنن بدون اینکه مسئله تغییر و تحول و حرکت ذات جوهر جسم رو بخوان مطرح بکنن، بدون اینکه این تغییرها و تدریجها رو به ذات جسم استناد بدن، این تغییرها رو توجیه کردن. خب پاسخ این اشکال چی هستش؟ علامه طباطبایی رضوان الله علیه در نهایه خیلی جواب مختصری داده. الان در بدایه که بحث رو شروع میکنه، ابتدای عبارتش همسان هست با آنچه که در نهایه آورده، ولی در ادامه عبارتی داره که میشود عبارت رو جور دیگه هم معنا کرد. اونطور که در نهایه گفته و آغاز همین پاسخ اینجا هم مشیری به همون جواب هست، اینه که خب با توجیهاتی رو که الان حکما کردن، تغییر و تدریج و حرکتی رو که ما الان در مثلا اعراض چهارگانه یک شی و یک جسم میبینیم، توجیه کردیم به تغییرها و تدریجهایی رو که در بیرونه، نه تغییر و تدریجی که در جوهر ذات جسم هستش. خب ما سوال میکنیم اون تغییرها، اون تحولهای تدریجی که باعث این حرکت و این تغییرهای تدریجی در این مقولهای چارگانه میشه، آیا اونها ذاتی است یا اونها هم عرضیه؟ خود اونها به تدریج پیش میاد، یک تغییرهای تدریجی پیش میاد که منشأ تغییر تدریجی اعراض چارگانه این جوهر هستش، این جوهر جسمانی هستش. خب اون تغییرهای تدریجی آیا ذاتیه یا اینکه اونا مرضی؟ خب اگر بگید اونها ذاتیه، خب حرف ما خواهد شد با توجه به برخی از بحثایی که قبلا داشتیم. ناچارم باید بگید که اون تغییرها و تحولها هم زیر سر یک تغییرها و تحولهای اونورتر هستش که اونها هم به نوع تدریجی هستش. اگر بخوایم این مسیر رو به همین شکل طی بکنیم، خب به نحو تسلسلی پیش را خواهد رفت تا بی‌نهایت و مشکلات رو پدید میاره. طبیعتاً در نهایت باید بگیم که این تغییرها و تحولها زیر سر طبیعت اجسامی است که تو عالم ماده قرار داره. این پاسخی است که در نهایه اومده و در آغاز اونچه که در بدایه آورده هم مهم همین معنا است. پس این خلاصه پاسخ این است که تغییرهای تدریجی که در اعراض چهارگانه‌ای که روی جوهر جسمانی می‌نشینه پیش میاد، شما توجیه کردید به تغییرهای تدریجی که در بیرون از ذات جوهری جسم به نحو عرضی حاصل میشه. ما سوال میکنیم اون تغییرهای تدریجی که حاصل میشه زیر سر چیه؟ بالاخره باید این مسیر به تغییرها و تحولهای ذاتی منجر بشه. پس بنابراین بازم هر ما ثابت خواهد شد که این تغییرها و تدریجهایی که در اعراض پیش میاد حاکی از تحولات جوهری ذاتی اجسام هست. این پاسخی است که در نهایه اومد. در بدایه از کردیم ابتداش به همین شکل شروع میشه، ولی در انتهاش آدم میتواند عبارت رو جدیه این معنا بکنه. و این هستش که درسته که حکما حرکت‌های تدریجی که در اعراض چهارگانه پیش میاد از یک جهت عوامل بیرونی رو صاحب نقش میدونن، اما فاعل غریب این اعراض چهارگانه چیه؟ فاعل غریب این اعراض چهارگانه همون جوهر جسمانیه، چون نسبت اعراض با جوهر جسمانی نسبت معلول است با علت. اگر هم ما تغییرهای بیرونی رو صاحب نقش بدونیم، در طول این طبیعت هست نه در عرضش یا به نحو مستقل، به این معنا که تغییرها و تحولهای تدریجی که در بیرون ذات جسم میگذرد منشأ تحول ذاتی جسم میشه، تحول ذاتی جسم منشأ تحول در اعراض چهارگانه خواهد شد. این مسئله چنانچه در فصل 16 هم خواهیم دید، این مسئله بر این اساس هستش که مبدأ غریب ایجاد حرکت خود طبیعته، و تا طبیعت متحول نشه این اعراض متحول نمیشه و عوامل بیرونی در نهایت تأثیرشون رو خود این طبیعته. مثلا در حرکت طبیعی وقتی سنگ رو از بالا که رها میکنیم میاد پایین، حالا بر اساس اون چیزی که الان میگن جاذبه زمین، یا بر اساس اون چیزی که در طبیعت قدیم میگفتن که وقتی یک شی از کل طبیعی خودش خارج بشه ایجاد یک میل در اون میشه، بله جدا شدن از در واقع کل طبیعیش و غرب و بعدی که نسبت به کل طبیعیش پیدا میکنه، همه اینا موجب پدید آمدن تحولی در درون طبیعت این سنگ میشود، که طبیعت سنگ با تحولی که درش ایجاد شد از اعراضی رو که بلا فاصله در خودش پدید میاره میله، برابر اون چیزی که در طبیعت قدیم گفته میشه میل، که بحث طبیعی داره، علمی طبیعی داره، ایجاد میل میشه و این میل منشأ حرکت میشه. یعنی مجموعه شرایط بیرونی تحولی در طبیعت جسم پیدا آورده، تحول در طبیعت جسم منشأ میل میشه و این میل منشأ حرکت میشه. در حرکت قصری هم همین جوریه. آیون توضیح دادن میگن وقتی شما سنگی رو به طرف بالا پرت میکنید، یه مثاله، حرکت قصری انواع مختلفی داره، وقتی شما سنگی رو به طرف بالا پرت میکنید طبیعت اصلی سنگ اقتضاء آمدن به طرف پایین رو داره، ولی این نیرویی که از بیرون وارد میشه ایجاد یک طبیعت ثانیه برای سنگ میکنه، طبیعت ثانیه برای سنگ، یعنی این یک طبیعت غالبی در او پدید میاره که طبیعت اصلیش رو تحت شعاع قرار میده. و اون چیزی که ما رو به این نکته راهنمون میکنه این هستش که وقتی ما این سنگ رو به طرف بالا پرت میکنیم، خودمون که این رو پرت کردیم در اینجا وایستادیم، چیه که به طرف بالا داره حرکت میکنه؟ خود این سنگ، متحرک سنگ. خب سنگ خودش داره این حرکت رو انجام میدهد، پس با قصدی که ما ایجاد کردیم یک طبیعتی در سنگ ایجاد شده، بهش میگن طبیعت ثانیه. این طبیعت ثانیه بر اساس فرایندی از اون نیروی اولیه که ما بهش وارد کردیم و موانعی که دم به دم داره براش پدید میاد، مجموعاً لحظه به لحظه منشأ ایجاد یک طبیعت در این سنگ و تحول در این طبیعت. توجه کردید؟ این هم منشأ ایجاد یک طبیعت میشه و هم مرتب این طبیعت در حال تغییره که هی داره ضعیف‌تر میشه، و این طبیعتی که درش ایجاد شده ایجاد یک میل و ایجاد حرکت میکنه. پس ببینید در حرکت قصری هم درست عوامل بیرونی نقش داره، ولی عوامل بیرونی موجب پیدا آمدن یک طبیعت میشه، این طبیعت دائما در حال تغییره لذا حرکت رو ایجاد میکنه. در حرکت های نفسانی هم مسئله به همین شکله. اونی رو که فاعل مباشر حرکات در اعضای جسمانی هستش، آیون گرچه مسئله نفس انسان رو یا حیوان رو مطرح کردن، ولی فاعل مباشرش طبیعتی است که در دسته، در این عضلاته، اون قوه است که در این عضلات هستش. فاعل مباشر این حرکت دست خود این دست و مجموع چیزایی که به نوع طبیعی در این دست قرار داره. اون اراده های جزئی متجدد موجب تحولی در این طبیعت میشه، تحول در این طبیعت منشأ پیدا آمدن این حرکت خواهد شد. یعنی اون چیزی که الان داره تو این جواب پافشاری میشه این هستش که اعراض چهارگانه معلول طبیعت جوهر هستن. اینو شما پذیرفتید، وقتی شما این نکته رو پذیرفتید، پس
تحولات بیرونی اولا و به ذات توی این طبیعت اثر میکنن، این طبیعت توی حرکت های چارگانه اثرگذار هست. ببینیم عبارت علامه طباطبایی اینجا رو فرض بکنم که در نهایه به چه شکلی مسئله گذشت. و اورد علیه ایزن، سومین اشکالی رو که بر استدلال اول شده اینه که ان القوم صححوا ارتباط هذه الاعراض المتجدده الى المبدا الثابت من طبیعت و غیرها به نحو آخر. حکمای دیگر قبل از صدر متعلمین توجیه کردن، تصحیح کردن ارتباط این اعراض متجدده چارگانه را با مبدا ثابت. منظور مبدا ثابت چیه؟ من طبیعت و غیرها، حالا یا طبیعت یا مثلا نفس طبیعت یا غیر طبیعت، که مثلا در حرکت نفسانی نفسه، در حرکت قصری قاصره، در حرکت طبیعی طبیعت هستش. خب اون مبدا ثابت، ببینید مستشکل قبول داره که این اعراض چارگانه مبداش طبیعته، این رو قبول کرده، ولی این طبیعت رو میگه ثابت هست، ولی با این حال ما حرکت های چارگانه رو در مقوله های چارگانه توجیه میکنیم از راه دیگر، به نحو آخر، به نحوی دیگر، نه به نحوی که صدر و متعلمین اینها رو زیر سر تغییر همین مبدع دانسته، نه به نحو دیگه ما میخوام این رو سامان بدیم. از راه حرکت فلک و افلاق تبدیل دیگه ای دارم. خب و هو ان التغیر لاحق لها من خارجه. خب این نحو دیگر چیه؟ اینه که تغییر ملحق میشود، مثلا میتونید این لها رو بزنید به همین اعراض متجدده، میتونید بزنید به همین مبدع ثابت. توجه کردید؟ تغییر لاحق به این مبدع ثابت یعنی طبیعت و غیر طبیعت است از بیرونش، نه تحولات ذاتی این طبیعت منشأ تحولات در اعراض چارگانه بشه، نه. خب اون تغییری که از بیرون میاد و منشأ این حرکت میشه چیه؟ تجدد مراتب قرب و بعد من الغایت المطلوب فی الحرکات طبیعیه، مثل تجدد و تغییر مراتب دم به دم، همین تجدد خودش حرکته، مثل تجدد مراتب قرب و بعد از غایت مطلوبه در حرکت‌های طبیعیه. اینو توضیح دادیم، حرکت‌های طبیعی حرکت قصری و حرکت نفسانی. حرکات طبیعی در واقع در عناصر به وجود میاد اون وقتی رو که از طبیعت کلیش جدا بشه. طبیعت چهار تا عنصر ما داریم، آب و خاک، آب، هوا و آتش. نحوه نظم و چینش اینا به شکلی هستش که سنگین ترین در مرکز قرار گرفته که خاک باشه، بعدش آبه، بعدش هواه و بعدش یه آتش هستش. هر وقت جزئی از این عناصر چهار، لذا اول کره زمینه، بعد کره آبه، بعد کره هواست، بعد کره اسیری که اون موقع میگفتن که بعد از جو یه کره اسیری دور جو رو گرفته که آتشینه، پر از حرارت و این هاست. خب اگر یک تیکه از اینها از موضع طبیعیش جدا بشه، طبیعت این شیء اختزا میکند اتصال به کلش را، نه بحث جاذبه. طبیعت این شیء اختزا میکند میل به کلش را، لذا اگه شما هوا رو فرو برید تو دریا، این هوا میخواد بیاد بیرون و به کلش متصل بشه. یا وقتی آتش روشن میکنی میبینید که این آتش به طرف بالا داره حرکت میکنه. الان ما چی میگیم؟ بحث جاذبه میگیم مثلا هوای سرد چون سنگین تره میخواد بیاد پایین، به همین خاطر هوای گرم، هوای سرد فشار میده هوای گرم، هوای گرم میشه بالا. ولی اون زمان به این شکلی که الان عرض کردیم تبیین میکردن. پس حرکت های طبیعی اینجوری. خب حرکت طبیعی که در جزئی از یک کل وقتی از طبیعت خودش جدا میشه پدید میاد، این حرکت طبیعی زیر سر چیه؟ نه زیر سر تغییر و تحولی در طبیعت اون عنصر، نه، بلکه به خاطر تجدد مراتب قرب و بعد به اون غایت مطلوبه هستش. غایت مطلوبه همون کلش هست، مثل همین سنگی که مثال دادیم از زمین جدا شده، اون مراتبی از قرب و بعد که هی عوض میشه موجب میشه میل این سنگ به طرف اتصال با کل شدیدتر بشه و این موجب حرکت متزاید سنگ به طرف پایین میشه. تجدد مراتب قرب و بعد من الغایت المطلوبه فی الحرکات الطبیعیه. پس این تجدد مراتب قرب و بعد است که منشأ حرکت طبیعی در سنگ میشه، نه تحول ذاتی خود سنگ. مثال دوم در حرکت قصری و کتجدد احوال اخرى فی الحرکات القصریه التي علی خلاف الطبیعه، مثل تجدد و تحول احوال دیگری در حرکت‌های قصری. حرکت قصری چیه؟ اونایی هستش که برخلاف طبیعت، مثل اینکه سنگ رو بذاره بالا پرت کنه. خب این احوال دیگر چیه؟ عرض کردیم مجموعی از نیروی وارده به اضافه موانعی که در بین راه پدید میاد. نیروی وارده اولیه چقدر قوی بوده؟ موانع اولیه در مقابل او خیلی ضعیفه. به جایی این سنگ به سرعت به طرف بالا میره. ولی هر لحظه داره چی؟ عوض میشه نیروی وارده، که جمعی از نیروی بیرونی وارده اولیه و موانعی که برایش پیش میاد مرتب تعیین کننده نوع حرکتی است که این سنگ به طرف بالا باید داشته باشد. پس ببینید این حرکت سنگ به طرف بالا به واسطه تغییری که در برآیند جمعی نیروی وارد شده بیرونی حاصل میشه حاصل میشه، نه به واسطه تغییر تدریجی خود طبیعت سنگ. این مثال دوم. مثال سوم از حرکت نفسانی و تجدد ارادات جزئیه منبعثه من النفس فی کل حد من حدود الحرکات النفسانیه التي مبداها النفس. حرکات نفسانی اونی هستش که مبداش نفس باشه، یعنی نفس حیوانی، نفس ناطقه انسانی. خب حرکات نفسانی که مبداش نفس هستش، چه چیزی در واقع باعث می شود که بدن این آقا از نقطه الف به نقطه ب حرکت کنه، یا پاش یا دستش یا سرش اعضا و جواره دیگرش؟ چه چیزی؟ اراده های جزئی پی در پی موجب پدید آمدن چنین حرکتی می شود. ربطی به طبیعت خود این دست نداره. اراده های جزئی تدریجی، اراده های جزئی تدریجی موجب می شود که این دست از نقطه الف به نقطه ب برسه. و تجدد ارادات جزئیت منبعثه من النفس، بحثی رو در اینجا دارن که اراده کلی نمیتونه منشأ فعل بشه، باید اراده کلی ریز بشه به اراده های جزئی تا منشأ یک حرکت نفسانی در موجوداتی بشه که صاحب نفس هستن. خب این اشکال، جوابی که به این اشکال باید بدیم چیه؟ حرکت چی؟ حرکت جوهری، اصلا حرکت جوهری ذاتی خود جوهره. فاعل این حرکت یعنی محرکش همون موجد خود این ذاته، یعنی همون چیزی که این ذات رو ایجاد میکنه این حرکت هم داره ایجاد میکنه. جداگانه نیست، دو چیز نیست، علتی جدایی از علت ذات نمیخواد. حرکت جوهری که ما قائل شدیم در حرکت جوهری همین میخواد میگه خود ها اینجا بس حرکت جوهری بحثش که عرض کردیم. اما در این حرکت های عارضی خود این عرض معلول چیه؟ معلول این طبیعت، معلول این جوهر است. اما این حرکاتش چی؟ میخوام بگیم این حرکاتش زیر سر این طبیعت جوهریش نیست، بلکه زیر سر احوالهای متجددی است که در بیرون وارد میشه. یعنی خود این طبیعت که این رو آورده او رو متجدد نکرده، توجه کردید؟ چون در اعراض حرکت ذاتیشون نیست، چون که دیروز بحثشو کردیم حرکت ذاتیشون نیست، ذاتی ندارن که بخواد حرکت ذاتیشون باشه، توجه کردید؟ اصل وجودشون از ناحیه طبیعته. و چطور شده که این تحولات پدید بیاد؟ میگیم زیر سر تحولات دیگری هستش. الان دیگران اینجوری توجیه میکنن، ملا صدر میگه این معنا نداره. وقتی اعراض معلول جوهر هستن و تازه وجود فی نفسه لنفسه هم ندارن بلکه فی نفسه لغیره هستن، قطعا باید بگی چنانچه اون وجودش زیر سر خود طبیعت جوهری هستش، تجددش هم زیر سر همین طبیعت جوهری هستش. وقتی تجددش زیر سر طبیعت جوهری شد، ما در بحث‌های قبلی خوندیم که فاعل غریب و مباشر حرکت خودش هم با چی باشه؟ متجدد باشه. پس این طبیعت میشه متجدد. حرفی که ملا صدر داره این هستش، ملا صدر میگه شما نمیتونید بپذیرید اعراض معلول جوهر باشه اما حرکاتش زیر سر در واقع تجددها و عوامل بیرون از طبیعت جوهر جسم باشه. قطعا این طبیعت جسم که فاعل غریب و مباشره این حرکات عرضی هستش، همین طبیعت چون فاعل مباشر شد خودش هم باید تغییر و تحول داشته باشه تا او رو تغییر و تحول بده. نمیتونه این دیگه ثابت باشه بر اساس قانونی که قبلا خونده. حالا ببینید جواب ایشون چیه؟ و اجیب عنه، جواب داده میشود از اشکال به این نکته. الان صدر پاسو همون است که ما در نهایه میبینیم، یعنی اون تجددهایی رو که در بیرون از طبیعت جسم منشأ این حرکات چهارگانه میشه، خود اون تجددها زیر سر چیه؟ بالاخره باید این مسیر به یک حرکت جوهری ختم بشه. و عجیب انها بنان ننقل کلام الی هذه الاحوال و الارادات المتجدده، ما نقل کلام میکنیم به این احوال و اراده های چی؟ متجدده. این احوال که گفته هم شامل مراتب قرب و بعد میشه، هم شامل احوالی که در حرکت قصری بود. اراده های متجدده که مال حرکت نفسانی است، ما نقل کلام میکنیم به این احوال و اراده های متجدده. من عینه تجدده، اینا از کجا تجدد میپذیره؟ یعنی تغییرهای تدریجی که در اینا هست زیر سر چیه؟ آیا بازم زیر سر یک تغییرها و تحولات بیرون از طبیعت اشیاست؟ خب بحث رو میبریم رو اونا، اونا زیر سر چیه؟ بالاخره شما باید منتهی بشید به تحولها و تغییرهایی رو که در طبیعت اشیا پدید میاد. این چیزی که در نهایه آمده و روند پاسخ علامه در اینجا همین رو حکایت میکنه. منتها این جواب مثلا در نهایه که رسیدیم، این جواب اگر دقت بکنید در واقع مثبت حرکت جوهریه فل جمله ازش، نه مثبت حرکت جوهریه به نحو بل جمله. این رو اثبات نمیکنه، میگه باید حرکت جوهریه در عالم اجسام باشه، این رو اثبات میکنه. اما آیا حرکت جوهری رو بالجمله در همه اجسام ثابت بکنه؟ به این شکل نیست. اما ادامه بیان علامه طباطبایی در بدایه گویا به خاطر وجود همین دغدغه عرض شده. بعدا دوستان نهایه رو ببینن، روند کار در بدایه اول به همین شکله، ولی الان میبینید عبارت عوض میشه. اون چیزی که از بقیه عبارت فهمیده میشه این استش که الان نگاه بکنید، وقتی عجیب انه رو شما میبینید میگید خب این تغییرهای این تغییرهایی که در اعراض چهارگانه از زیر احوال به خاطر احوال متجدد است، خب اون احوال متجدد زیر سر چیه؟ این اینگاه همجه باید بریم اون بر کمان که در نهایه همین سیر رو ادامه داده به همین شکل. ولی الان تو بدایه اول اینجوری شروع کرده، ولی بعد به این شکل سامان میده، میگه بالاخره این اعراض چهارگانه معلول خود این طبیعت هستش. یعنی فاعل مباشر و غریب خود این اعراض چهارگانه کیه؟ این طبیعته. ما نمیخوایم منکر اثرگذاری تحولات بیرون از ذات بشیم. تحولات بیرون از ذات قطعیه. شما تا آفتاب نداشته باشید آبی گرم نمیشه. آب میخواد گرم بشه، آفتاب باید باشه، حرارت باید باشه، چیزای بیرونی اثر میذاره، فرسایش هایی که انواع عوامل بیرونی هست ایجاد میکنه باید وجود داشته باشه. اینا صحیح. اما تمام اینها اثرگذاری رو طبیعت شیئه، طبیعت شی رو متحول میکنه، با تحول در طبیعت شی میبینید اعراضش هم متحول میشود. هم تو حرکت های طبیعی اینجوری، هم تو حرکت های قصری اینجوری، هم تو حرکت های نفسانی به این شکلی. باید نگاه کنید، فإنها لا محالة تنتهي في الحركات الطبيعية إلى الطبيعة و كذا في القصرية فإن القصر ينتهي إلى الطبيعة و کذا فی نفسانیه فإن الفاعل المباشر للتحریک فیها ایضا از طبیعه. بعدا دوستان تو مطالعه دقت من لازم نیست همه اون چرا که ما الان به این تقریر رسیدیم رو عرض بکنم، ولی اون قسمت اول در حرکات طبیعی، قسمت دوم در حرکات قصری رو باز میتونیم جوری تقریر بکنیم که همسان بشه با جوابی که در نهایه اومده. ولی تو قسمت سوم که حرکات نفسانی باشه، کلماتی به کار رفته که همین معنایی که الان عرض کردیم رو در واقع میرسانه. حالا در هر صورت فإنها لا محالته، یعنی این احوال و اراده های متجددی که در بیرون استش، بالاخره در حرکت های طبیعی باید منتهی بشه به طبیعت، یعنی منتهی بشه به اثرگذاری در طبیعت شی. طبیعت شی که متحول شد، اون وقت این حرکت های چهارگانه عرضی هم از همین طبیعت برمی‌خیزه. و تضاد قصریه در حرکت های قصری هم همینجوریه، چون حرکت قصری یعنی عوامل بیرونی که قاصر هستش برای یک شی تا منجر نشه به ایجاد یک طبیعت برای شی، و این طبیعت رو متحول نکنه، منشأ تحولات به تغییرهای در اعراض نمیشه. میفرماد و کذا فی الغسریه فان الغسر ینتهی الی الطبیعه، یعنی غسر منتهی میشود به طبیعت، یعنی منتهی میشود به ایجاد یک طبیعت در شی، طبیعت ثانویه در شی پدید میاره. و تحول در این طبیعت ثانویه منشأ تغییر و تحول در اعراضش میشه. و تضاف نفسانیه و همچنین استش در حرکت های نفسانیه. فان الفاعل المباشر للتحریک فیها ایضا الطبیعه، این عبارت اون قبلیار هم روشن میکنه، یعنی میخواد بگه این اون طبیعت های میتونیم جوری دیگه معنا کنیم، حالا نیاز نیست اونا رو تعریف کنیم، ولی کلمه طبیعت، طبیعتی که تو حرکات طبیعی اومده، تو حرکات قصری اومده، به واسطه این عبارت فهمیده میشه منظور، یعنی میخواد بگه فاعل مباشره حرکت عرضی در اونها هم طبیعته، در حرکت نفسانی هم بازم چیه؟ طبیعته. یعنی میخواد بگه بالاخره تا طبیعت شی در حرکت طبیعی قصری نفسانی متحول نشه، حرکت عرضی پدید میاد. و گذاف نفسانی فإن الفاعل المباشر للتحریک، فاعل مباشر حرکت فیها یعنی در حرکات نفسانیه، ایضا الطبیعه، یعنی درست اراده های متجدد از روی نفس هستش، ولی اراده های متجدد تو چی اثر میذاره؟ تو طبیعت دست و پا و اعضا و جواره اثر میذاره، و این طبیعت به واسطه تحولی که درش ایجاد میشه حرکت های عرضی رو پدید میاره. تمام سیجی رو که در فصل 16 این بحث رو توضیح میده که تمام اینها باید به طبیعت شی برگرده. خب از استدلال اول و ایرادهایی که برش مطرح شد و پاسخهایی که داده شد خلاص میشیم، میرسیم به استدلال دوم. اصل استدلال این استش که چون اینا معلول او هستن و ما قبلا این عصر رو گذروندیم که فاعل مباشر یک تجدد خودش هم باید متجدد باشه، پس وقتی این اعراض متجدد بودن فاعل مباشرش هم باید متجدد باشه، این اصل استدلال هستش. نه بر پایه همین دیگه میشه مصادر مفعول که این هم همینه، این میخواد اشکال نداره، ایشون میخواد بگه نگاه کنید خوب تو حرکت های طبیعی قصری نفسانی دقت بکنید، آیا واقعا اینطور نیست که عوامل بیرونی داره طبیعت شی رو دستکاری میکنه؟ حالا تغییر اینا کار ندارم، اول رو طبیعت شی اثر میذاره و بعد این طبیعت باعث میشه که، یعنی میخواد ما رو به یک نقطه پدیدارشناسانه راجع به وقایع خارجی بکشونه. مثلا تو حرکت های نفسانی اینجوری که حرکت نفسانی فی حد نفسه موجب این حرکت بشه، حرکت نفسانی اراده ها ما به نفع وجدان میفهمیم، اراده ها در عضله تاثیر میذاره، عضله منشأ حرکت میشه، نمیخواد مصادر مطلوب بکنه برگرده همونی که ادعا کرده توضیح بده، میخواد به نحو در واقع علم طبیعی برای ما روشن بکنه که نگاه کنید خوب دقت کنید. مثلا فرضاً شما چه گفتن، مثلا اگر شما آفتاب رو میبینید که موجب میشه رنگ سیب بشود زرد یا قرمز بشه، اینو دقت داشته باشید، اینجور نیستش که بدون ایجاد یک تحول ذاتی در سیب یه دفعه رنگش بشه زرد، اینجوری نیست، یعنی بگید چون آفتاب از بیرون خورده رنگ پوست سیب رو چیکار کرده خود به خود بدون اینکه در جوهرش تحول ایجاد بشه، این فرض کنید از سبزی به طرف زردی گراییده، نه آفتاب داره در سیب اثر میذاره، تحولات جوهری سیب موجب تحول در رنگش هم میشود، به این شکلشون میخواد سامان بده، یعنی میگه برگردید به علوم طبیعی تو این موارد خوب دقت بکنید، ببینید عوامل بیرونی مستقیما بدون اثرگذاری رو طبیعت شی داره اعراض رو عوض میکنه، یا اینکه نه اولا و به ذات رو طبیعت اثر میکنه و بعد روی در واقع اعراض، همین اصل کردن، این داره در واقع از علوم طبیعی ما استفاده میکنه، یعنی ما رو میگه شما دقت بکنید تو علوم طبیعی ببینید چی انصافتون چیه، چیکار باید بکنید، نمیخوان ادعا رو مجددا چیکار بکنیم تکرار بکنیم. خب و یمکنن یستدر، دومین استدلالی که در اینجا برای حرکت جوهری اومده باز با استفاده از نوع رابطه اعراض با جوهر، استدلال قبلی هم همین بود، این استدلال هم همینه. حالا الان استدلال رو میبینید، این استدلال رو که الان شما مشاهده میکنید از یک جهت باید بگید تغییر دیگری از همون استدلال اول، حالا این میاد بگیم بالاتر، بلکه باید بگیم بعد از اینکه ملا صدرا ارتباط علت با معلول خصوصا ارتباط جوهر با اعراضش که معلول وسش به نحو دقیق تر تو فلسفهش توضیح داد، حالا ما راحت‌تر از حرکات اعراض پی به حرکت جوهری میبریم. پس توجه داشته باشیم این استدلال دومی که میخونیم از یک جهت باید بگیم همون استدلال اوله با زبان دیگر، منتها این زبان کی پدید آمده؟ اون وقتی که صدر متعلم تو فلسفه خودش دقت‌های لازم رو در علت و معلول و در نسبت جوهر با اعراضش به خرج داده. به بیان دیگر استدلال اول استدلالی است که صدرا به کار می‌بره با همون فضایی رو که فلسفه متعارف داره. فلسفه متعارف تا اینجا رو اومده که اعراض معلول جوهر هستن، اما بحثایی رو که فلسفه متعارف راجع به علت و معلول و اینها داره بحثایی هستش که مهم این معناست که علت و معلول که اند دو تا وجود مستقل هستن که بعد با هم دیگه انگار زمینه میشن، انگار ارتباط به این شکلی با هم دیگر دارن. با تأمل‌هایی که صدرا کرده ارتباط جوهر و عرض ظریف‌تر شده. این ظرافتی که در تحلیل دستگاه صدرا ارتباط جوهر و عرض پیدا کرده باعث این نقطه میشه که ما راحت‌تر از حرکات در اعراض پی به حرکت در جوهر ببریم. من روی این نقطه تاکید دارم چون خیلی از جاها به شکلی گفته میشه که انگار این دو تا استدلال کاملا از هم جدا هستن. من تاکیدم اینه که این دو تا استدلال هویت اصلیشون واحده، فقط تحلیلش یعنی به واسطه اینکه دستگاه فلسفی عوض شده نگاه به جوهر و عرض به علت و معلول تغییر پیدا کرده، لذا ما در فضایی که صدرا نفس میکشه راحت تر میتوانیم به کشف علمی از حرکات در اعراض پی به حرکت جوهری بگذاریم. مولانا صدرا چی میگه؟ مولانا صدرا میگه که شما فکر نکنید جوهر و عرض که علت و معلول هم دیگه هستن واقعا دو تا وجود جدایی از هم دیگه هستن. یک وجود ما اینجا بیشتر نداریم، منتها این وجود شدت و ضعف داره. از مرحله شدیدش شما مایل جوهر رو انتظار میکنید، از مرحله ضعیفش که دامنه جوهر هستش چی استفاده میکنید؟ در واقع عرض رو شما استفاده میکنید. یک وجود واحد دو مرتبه ای هست، حالا من حداقل میگم دو مرتبه ای هست که اتفاقا مرتبه دومش رو اگر دقت بکنید مطابق تحلیل ها وجود سی نفسه لغیره داره. حالا این خورده بریم جلوتر، تو دستگاهی که صدر و متعلهین در نهایت تو علت و معلول ایجاد میکنه معالیل رو چی میدونه؟ عین ربط با علتش میدونه. یعنی اگر عمیقاً بخوایم اینجا رو بحث بکنیم باید بگیم وقتی اعراض رو میگیم معلول جوهر هستش، یعنی حتی وجود فی نفس هم نسبت به علت خودش نداره، وجود فی غیره هست، یعنی فانیه در وجود جوهر هست. چون این ارتباط شدیدی ما رو به این نقطه میرسند معنا ندارد وجود جوهر ثابت باشه وجود عرض خودش در تحول و تغییر باشه، چون اعراض وجود بسیار مرتبط شدیدی با وجود جوهر داره. بنابراین حرکت در اعراض کاملا حکایت از تحولات درونی ذاتی شی میکنه. پس این استدلال دومی که داریم میخونیم ارتباطش با استدلال اول و توضیحاتی که داریم روشن باشه. ببینید عبارتو نگاه بفرمایید، در آثار چیزی که آوردن خود شیخ مطهری اینا همه رو دو تا استدلال مستقل گرفتن. و یمکن ان یستدل علی حرکت فی الجوهر بما تقدم، و ممکنه که استدلال بکنیم به حرکت در جوهر بما تقدم. این بما تقدم خیلی از بحث قبلی روشن نیست، حالا آدرس گیرم اینجا دادم ملاحظه فرمایید، خیلی از بحث قبلی روشن نیست مگر اینکه این بما تقدم رو یه بار بزنیم به فصل سوم از مرحله سوم، چنانچه در زیر اومده، یه بار بزنیم به بحثی که در علت و معلول و ارتباط علت و معلول خصوصا از نظر دیدگاه نهایی که صدرا در ارتباط با علت و معلول داره. و یمکن ان یستدل علی الحرکه فی الجوهر بما تقدم، خب استدلال بکنیم بشی ان وجود العرض من مراتب وجود الجوهر. خیلی این جمله بد فهمیده میشه ها، این وجود عرض از مراتب وجود جوهر هستش. خیلی با توجه بکنیم چجوری میخوایم معنا بکنیم. معناش به گونه‌ای نیستش که فلسفه‌های متعارف همه رو به هم بریزه، که بعضی فکر کردن با این تعریف که ملا صدرا داره میده دیگه این اعراض هیچی. نه این نمیخواد بگه، این همون حرفایی که در جواهر و اعراض و اینها هستش همه ملا صدرا قبول داره، فقط تحول نگاه ملا صدرا به بعض علت و معلول موجب تحول در ارتباط جوهر و عرض شده. وجود عرض از مراتب وجود جوهره، یعنی یک چیز منفصلی نیست که زنیمه بشه به عرض. یک وجود داریم زی مراتب، از یک مرتبه جوهر استفاده میشه، از مرتبه او که دامنه او باشه چی استفاده میشه؟ دامنه وجودی او باشه عرض استفاده میشه. خب من حیث و کون وجودهی فی نفته این وجودهی للجوهر، این عبارت هم دو پهلوه. ما میتوانیم این عبارت را بر اساس دیدگاه نهایی ملا صدرا در معالی نسبت به علت معنا بکنیم. توجه کردید؟ اگه اونجوری معنا بکنیم یعنی چی؟ یعنی وجود عرض نسبت به وجود جوهر چون معلولی او هستش نسبت به او فی غیره هستش، یعنی کاملا در او فانی هستش. از این جهت که وجود عرض، وجود فی نفسه عرض این وجودش هست برای جوهر، حقیقت دیگه ای نداره الا اینکه برای جوهر میخواد باشه، الا اینکه برای جوهر میخواد باشه. پس بنابراین فتغیره و تجدده تغیر للجوهر و تجدد له، پس تغیر عرض و تجدد عرض تغیر جوهر و تجدد جوهر هستش. حالا دیگران خود همین جمله رو بعضی ها جور دیگه برداشت کردن، ولی همونی که ملا صدرا گفته دلیل است، تغیر و تجدد عرض دلیل است که جوهر شی متحول شده تا دامنه او هم متحول شده. یک وجوده، معنا نداره که شما این یک وجود بگید اینجاش در حال تجدد و تغیره ولی اینجاش در حال تجدد و تغیر نیست. یک وجوده، این وجود یا متجدد است یا ثابت است. اگر شما تغییر و تجددی در او احساس میکنید بدونید که تمام این وجود داره تغییر و تحول پیدا میکنه، از یک قسمت جوهر انتظار میکنه، از یک قسمت عرض انتظار میکنه. ببینید تو بحث مشا ظواهر کلمات مشا خیلی توضیح نمیده ارتباطشون به چه شکل هستش. گویا مهم اتحاد زمینه‌ای اینها هستن. نمیخواد بگه واقعا تو خارج ها، توجه داشته باشید، نمیخواد بگه واقعا تو خارج جدا جدا بودن به هم متصل شدن، بحث این نیست. عوامل بیرونی موجب ایجاد یک وجودی در کنار وجود جوهر می شود. یعنی فهم مشا از جوهر و عرض اون چرا که از متعارض کلماتشون پدید میاد این هستش. و اینا نگاه کنید کاملا مرزشون پیداست، دو تا وجودن، گرچه وجود عرض قائم است به وجود جوهر ولی ارتباطشون تنه به زمینه ای هستش. اما الان در نگاه صدرا اتحاد خیلی شدیدتر میشه به خاطر تحولی که ایشون تو فضای علت و معلول به وجود آورده. یعنی همه میگن که اعراض معلول طبیعت جوهر هست، این تا اینجاش روشنه، منتها ارتباط علت و معلول تو دستگاه مشایی به این نحو رقیق که تو دستگاه صدر و متعلم توضیح داده شده نیست. یه لاغل بگیم مبهمه، معلوم نیست که این ارتباط چیزی رو میخوام بگم. مثلا من یه مثالی بزنم، شما تو مشا خوندید که وجودها حقایق متباینه هستن، درسته؟ خب ما ازشون سوال میکنیم، وقت شما میگید حقایق متباینه هستن، خب علت و معلولها رو با هم دیگه چجوری میخواید در نظر بگیریم؟ یعنی وجودهای جدا جدا تیکه تیکه، توجه که ما این سوال رو از اونها میکنیم. اونها در این بخش میبینید جواب خاصی ندن، تو بخش علت و معلول که میریم اونها همین حرفای شدید ملا صدرا رو دارن میزنن. ملا صدرا از تأمل در گوشه و کنار فلسفه اونها حکمت جدیدش رو پیدا آورده. میگه وقتی شما در علت و معلول ارتباط رو باید به نحوی شدید بگیرید که اونا رو یک حقیقت بدونید که یه بخشش حقیقت یه بخشش رقیقته، وقتی اینجوری باید بدونید، خب در همه جایی رو پیاده کنید، در جوهر و عرض، در جای دیگه، در جای دیگه باید اینا پیاده بشه. پس این میشه استدلال دومی که برای حضرت جوهری است. میرسیم به فروعات. ذهنم بود که بحث از اینا رو بکنیم الان نشد. السلام علیکم و رحمت الله. یه خورده باید با سرعت بیشتر بریم، خیلی دیگه طول کشیده. یعنی که یه الان ما بزا میتونه خیلی کمک جدی باشه برای ملا صدرا به زمینه این نکته که شما نمیتونید ذاتی برای اعراض در نظر بگیرید که تغییرها و تحولات او رو به خود اون ذات منتهی بکنید. واسه جدی این قاعده هم در واقع از همین قاعده هم استفاده کرده، جا به جا خود ملا صدرا استفاده کرده از همین قاعده استفاده کرده، منتها به زمینه این توضیح که اعراض خودشون دارای یک ذاتی نیستن که تحولات او به خود اون ذات فقط منتهی بشه، به زمینه بحثی که در اینجا هست. یعنی همین قاعده ای که اینجا هست، یعنی همین قاعده ای که اینجا هست به زمینه تحلیل وجود عرض که عرض چجور عرضیه اینا که زمینه هم دیگه بشه منتهی میشه به حرکت در جهان.